بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا والقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته فينزل لكم من السماء رزقا فما يتذكر إلا من ينيب معذر مبارک سروران گرامی گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه مؤمن یا سوره کافر است. در نوبت گذشته بازگو شد خداوند سبحان در این آیه شریف چنین فرمود قالوا ربنا أمتنا اثنتین جماعتی در قیامت اونها که ینادون اونها که مخاطب قرار می گیرند و بانگ بر ایشان زده می شود فردای قیامت به ایشان به عنوان ظالمان برخیش معرفی می گردند چنین لب باز می کنند و سخن می گویند که پروردگارا امت نسلته خدایا دو مرتبه ما را می راندی و دو گاه ما را زنده کردی اعتراف می کنیم به آنچه کرده ایم آیا راهی برای گریز داریم گفتیم محضر مبارک سروران گرامی خداوند در این آیه شریف گفتگوی دو ممات و دو حیات دارد اگر به ظاهر و بدوی نگاه کنیم خب احساس میکنیم که مثلا شاید حیات اول این باشد که ما در همین دنیا داریم اونگاه اگر بگردیم در پی مرگ دوم مرگ اول رو هم در همین دنیا پیدا میکنیم اینجا ما حیاتی داریم و مماتی داریم این دو. اگر حیات و ممات دوم رو بخواهیم بجوییم احساس میکنیم حیات دوم هم حیات در قیامت خب مرگ دوم کجا رفت این ممات دوم رو گم کردیم نمیابیم مجدد عرض میکنم اگر ما بخواهیم این دو حیاتی که قرآن تصریحا میگوید و دو ممات قرآن رو بجوییم بگوییم حیات همین که ما داریم ممات هم همین که در پیش داریم که خداوند سبحان سکرات اون در همه ما آسان بگرداند این حیات و ممات در این دنیا اونگاه برویم سراغ اون که خدا ما را در قیامت زنده می کند اون هم یک حیات مرگ دوم کجا رفت مرگ را دیگر نمی بینیم و پیدا نمی کنیم این آیه لذا برای مفسرین و محققین قرآنی محل بحث و کلام و سخن واقع شده است و همان گونه که گاه اشارت کردیم شاید بهترین توجیهی که در آیه شریفه به قرائن آیات خود قرآن و مضامین بلند روایی معصومین علیهم السلام بتوانیم بدان معتقد شدیم آن است که خداوند سبحان حیات امروز ما را حیات الان ما را مفروغ و نعنح گرفته است یعنی با ما فی حال کوننا حیاً در حال این که ما حییم و دارای حیاتیم چنین سخن میگوید هر انسانی دو حیات و دو ممات بدین شیوه داشته باشد که امروز این عمر به سر می آید و ممات و مرگ ما فرا خواهد رسید می توانیم ترکیب سخن رو به دو جور خدمت عزیزان مطرح کنیم که دو حیات و دو ممات با هم باشد که نتیجه نسبت به استخراج و استنباط اون عالمی که حد وسط بین دنیا و آخرت است فرقی نمی کند یا اون که بدین شیوه بگوییم خداوند این حیات دنیا رو کنار نهاده است شما رو می میراند اونگاه شما رو زنده می کند در قیامت بفرمایید نکته‌ای که می خواهیم استفاده کنیم این است که اگر ما حیات برزخ را در این وسط قرار دهیم یک حیات و یک ممات اضافه کردیم یعنی اگر ما مردیم در دنیا، خداوند سبحان ما رو در قیامت در برزخ زنده می کند، یه حیات اونجا داریم. اونگاه برای ورود و انتقال به عالم قیامت نیز خدا ما را می میراند در برزخ، سپس در قیامت زنده می شویم و بیرون خواهیم آمد از قبورمان و احیاء می گردند انسان ها. با افزودن حیات و ممات برزخی کار درست می شود. عبارت از اون می گردد غزالیار که انسان ها می میرند در دنیا، اونگاه در برزخ زنده می شوند، سپس می میرند اونگاه در قیامت زنده می شوند. دو مرگ و دو حیات کنار یکدیگر قرار می گیرند. این شیوه ایست که خیلی از بزرگان و محققین به اصطلاح چهار رکن رو اینطور درست کردند. یا اون که بگوییم در دنیا حیات داشتیم، اونگاه مرگ دنیوی، سپس حیات در برزخ، اونگاه مرگ در برزخ، و قیامت رو بگوییم که اون حیات کلی است که خداوند برای تمام وجود و تمام حقایق اثبات میکنه. یا با دنیا و برزخ این چهار تا رو درست کنیم، یا حیات دنیا رو به کناری بگذاریم، حیات قیامت رو بگیریم، اونگاه هم چهار حیات، دو حیات و دو ممات، این چهار رکن آبرجا میگردد. و خلاصه مطلب آن است که اگر ما مسئله برزخ را، حیات و مرگ برزخ را بیرون بکشیم، این آیه شریف معنایی ندارد. در صورتی آیه شریف محقق می شود و صادق خواهد بود که ما حیات و ممات برزخی داشته باشیم، یعنی بدانیم بعد از اینکه رفتیم از این عالم تا قیام قیامت، این طور نیست که ارواح خموشی باشیم، این طور نیست که پاری از فرق می گویند چون وهابیون که انگامی که انسان می میرد و جسم و متلاشی می شود، روح نیز از بین رفته است، در هیچ کجا سیر و سفری ندارد تا اون که در قیامت خدا روح را به جسم ملحق کند. نه، این معتقد با آیات شریفه قرآن صحیح در نمی آید. این با اون اشاراتی که عرض کردم، با اون سخن گفتنهای رسول خدا و ائمه علیهم السلام با ارواح مؤمنین صادق نخواهد بود. این با ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا اما هنگی ندارد، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات سازگاری ندارد. خداوند سبحان بعد از مرگ در این دنیای حیات پایدار را برای انسان به نام حیات برزخی یا حیات در عالم قبر در آیات و روایات بازگو فرموده است و ما بدان میرسیم. و یه مصادیق و نمونه های برخوردی نیز وجود دارد، همان گونه که اشارتی داشتم در گفتگوی قبل، که رسول خدا با مردگان مشرکین پس از پایان جنگ بدر گفتگو می کند و اینها رو مخاطب قرار می دهد. آیا یافتید شما اون که خدایتون بعد کرده بود؟ ما یافتیم. آیا شما هم یافتید؟ یا رسول الله، اینها که مردگانند، شما با مرده چگونه سخن می گویید؟ فرمود اینها از شما اسمع و اینها از شما شنواترند و بهتر مطالب را می فهمند. اگر اینها رفته بودند و روح با جسد متلاشی می شد و از بین می رفت که حیاتی نبود، اینها که مخاطب نبودند، رسول خدا با که سخن می گوید؟ وجود مقدسه فاطمه بنت اسد مادر امیر المومنین رو درور گور نهاده است رسول خدا، و این زنی که حق مادری برگردن پیغمبر مکرم اسلام دارد و پیغمبر اون رو در عبا و در لباس خیش کفن می کند و به خاک می سپارد و عشق می ریزد مدام، رسول خدا در فقدان این مادر هنگامی که می خواهد رسول خدا از قبر او برون آید، گویا مطلبی را باید به فاطمه متذکر شود. باز می گردد رسول خدا به سوی قبر فاطمه بنت اسد و او را متذکر می کند که یا فاطمه تو ابنوکه پسرت. به نقل بعض از سیره نیسان رسول خدا مجدد تکرار می کند ابنوکه علی، لا عقیل نه، ولا جعفر جعفر نه. سوال شد یا رسول الله چه فرمودید؟ این چه مطلبی بود که فاطمه بنت اسد مطرح فرمودید؟ فرمودن جواب اون ملائکه‌ای که از او سؤال خواهند کرد که امام تو کیست و ولی تو کیست، به فاطمه تلقین کردن که بگوید ولی من و امام من فرزندم علی است، نه فرزندم جعفر، نه فرزندم عقیل. خب این نمونه های تاریخی و این نمونه های عملی ائمه علیهم السلام و در صدر خود نبی مکرم رو فراوان داریم که اینا لا معنا له، معنایی نداره جز اثبات حیات برزخی. و دیگه در این مقوله سخن گفتن و اثبات این معنا کردن بسیار بسیار بحث گسترده رو میتربد. یه شمه رو در نوبت قبل عرض کردم، اون آداب تدفین، چگونگی دفن کردن و خلاصون محبت ها و مراوداتی که باید با این میت و این جنازه داشت و حال این که جسد هیچ ارزش وجودی ندارد دیگه، الان روح رفته است، از این بدن مفارقت جسته است، در مرده لگر بدن ندارد سودی، اما تمام اون بها و احترامی که داده میشود به لحاظ اون الغی است که روح ناظر و مشرف بر این بدن است، به لحاظ اون احترامی است که این روحی که میخواد وارد عالم برزخ شود میخوان که در حال اون الغی که دارد و پیوندی که دارد به یه شیء خاصی از این بدن جدا گردد و تمام اون خصوصیات بعدی که ابواب گسترده‌ای رو ما در روایات داریم، تمام فضل و فضیلت ها و به اصطلاح نثار ثواب کردن ها این که برای اموات وجود دارد، اینها همه مبتنی بر وجود عالم برزخ است، اینها آثار برزخی دارد برای اموات، مجموعه تصدق، مجموعه تبرع، نوافل خواندن به قصد مردگان، زیارت به قصد مردگان، تصدق مالی به قصد مردگان، احسان به خلق به قصد مردگان به نیت اهل قبور، حج رفتن به نیت اهل قبور، تمام این اعمال و این خصوصیات اینها ترفیع در مقام برزخ است برای اموات، اینها ترفیع برزخی دارد برای مردگان ما، که این توصیه و این تأکید فراوان از ناحیه ائمه علیهم السلام در متون روایی داریم که هر کسی که حج کند از پدر خیش، از مادر خیش تبرعا و استحبابا حجی بگذارد، خدا 70 حج برای خود او ثبت میکند، 70 حج برای پدر و مادر او ثبت میکند، و اون خصوصیاتی که در این ابواب داریم، اینها همه اثبات کننده مسئله عالم برزخ و حیات برزخی است. همان که من ورائهم برزخون الا یوم یبعثون، همان که نمیدانیم آیا 100 میلیون سال خواهد بود، آیا 1 میلیارد سال است، آیا 100 هزار سال است، نمیدانیم. هیچ ضابطه و حسابی برای سنجش اون عالم ما در ذهنمون نداریم. و عنده و علمه عند الله، علم اون در نزد خداوند سبحان است و بعد. خب حالا دیگه وارد این مقوله نمیشم، همین مقدار بسنده میکنم. فقط یه جمله که مقامات انسان ها همونطور که عرض کردیم در برزخ درجات دارد، همان گونه که در بهشت در قیامت بفرمایید درجات دارد، مقام انسان ها در برزخ نیز درجات دارد. ممکن است پاره از مردگان و ارواح به دیدار یکدیگر در برزخ نائل نشوند، به لحاظ اختلاف مراتب روحی که دارند اجازه ارتباط با یکدیگر رو هم ولو زن و شوهر ولو نزدیک پدر و فرزند با یکدیگر نداشته باشند، به لحاظ اون اختلاف درجاتی که اینها در تقوا و در ایمان یا در معصیت و فجور خواهند داشت. بنابراین این دو حیات و دو مرگی که خداوند سبحان در این قیامت رفت فرمود از زبان انسانهایی که اعتراف در قیامت دارند این است. خداوند اینها رو در اینجا میرانده است، در قیام در برزخ زنده شون کرده است، اونگاه اینها رو میرانده است، حال در قیامت زنده شون کرده است، لب باز میکنن فاعترف ناب زنوبنا، خدایا این حیات و ممات را با ما تکرار کردی، ما حال به اونجا رسیدیم که همه چیز را پذیرفتیم، اعتراف میکنیم به ذنوب خودمون، اعتراف میکنیم به سوء سابقمون، آیا خدایا ممکن است خروجی از این تنگنا و مزیقی که ما داریم برای ما ایجاد کنیم؟ اینا تنگی زیاد دیدن دیگه، نمیخوام از گردم طولانی کنم این بحث رو، بلا در اون نامی که وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به محمد ابن ابی بکر دارد، هین قلده مصر، هنگامی که به ولایت مصر محمد ابن ابی بکر را میفرستد، یه صورت نام آن است که توفیق اون بود که شرح اون در طی این سال جاری خدمت عزیزان در مباحث نهج البلاغه گفتیم که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه دارد، دو برابر اون که سید رضی در نهج البلاغه گفته است مرحوم شیخ مفید در امالی داره، اونجا خیلی طولانی تر است این نامه، و بعد اونجا یک یک مراحل قبر رو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب برای محمد ابن ابی بکر و برای دیگران مطرح میکنه، یا محمد بدان که قبر هر روز به تو میگوید انا بیت الوحشه، انا بیت الوحده، انا بیت الدود، من خانه قربت تو هستم، من خانه تنهایی تو هستم، من خانه هستم که در آن هر چه بخواهی حیوانات و حیوانات موزی وجود دارد، محمد چه آماده کرده ای برای من؟ هنگامی که بدن تو رو میارن کنار قبر با تو شروع میکنند به سخن گفتن، همین کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، رد میشد رسول خدا دید دارن ادهی جمع، فرمود چی کار میکنن؟ گفتن قبر میکنن، رسول خدا آمد زانو زد کنار این قبر ایستاد نشست، پیغمبر زار زار گریست، زار زار گریست رسول خدا، فرمود یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود چه آماده کرده اید برای این گودال و مقاکی که وارد اون می شوید؟ جای گریستن دارد، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، جای گریستن دارد. چه مهیا کرده اید برای این مقاک و برای این گودادی که شما را درون اون سرازه کاهند کرد؟ امیرالمؤمنین اونجا در اون خطبه و در اون نامه بسیار ظریف این مراحل را یک شکل مطرح می کند. محمد تازه اول کار است، تو خیال نکنی با مرگ آسوده می شدی. به خدا قسم بدان که بعد از مرگ شدت ها آغاز می گردد. محمد احساس نکنی که قبر تمام شد، مراحلش کار تمام است. نه، تازه بعد از قبر شدت ها آغاز می شود. یک یک امیرالمؤمنین درجه درجه رتبه رتبه این مسائل رو در اون نامه 27 نهج البلاغه، البته در نسخه شیخ مفید در امالی مجدد عرض میکنم، اونجا امام تشریح کامل میکنن و خصوصیات رو بازگو میکنن. بنده به همین مقدار بسنده خواهم کرد. اینها فاعترفنا بذنوبنا، میگوین خدایا اعتراف کردیم. خب خود این بحثیست اساسا امروز در عرف غذایی ما، اعتراف مجرم، اعتراف متهم که اونگاه مجرم شود، این موجب بعضن تخفیف می شود. این قضاوت محترم وعده می دهند اگر تو همکاری کنی با ما، اگر اعتراف به جرمت کردی، به هر حال ما قول اون می دهیم که مساعدت کنیم با تو، ما هم بتوانیم تخفیفی از دستگاه عدالت برای تو بگیریم. مثلا این خود عملا این چنین است. این جماعت می گویند خدایا فاعترف نابذنوبنا، ما هم اعتراف می کنیم. این خدا نیاز به اعتراف اینها نداره. اینها برای سبک کردن بار خویش می گویند فاعترف نابذنوبنا. حال از برکت این اعتراف، این که ما خاضع شدیم، خستو شدیم، معترف شدیم، خدا یا این ذلت رو قبول داریم که چه کردیم. هل انا خروج من سبیل، آیا یه راهی از این فشار و زنگی که بر ما وجود دارد خدا یا هست؟ آیا میشه یه قدری تخفیف بر ما داده شود؟ عجیب است. در سوره مبارکه قیامت وقتی که خداوند ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنامه بلی یرید الانسان لیفجر عظامه یسأل ایان یوم القیامه. تا به اونجا میرسد که فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان اين المفر. هنگامی که ماه گرفته میشود، چشم آدمی دوخته میشود، به وحشت خیره میشود. هنگامی که خورشید و زمین و ماه همه به ساطشون جمع میشود، برکنده میشوند از جا، اونجا انسانها میگویند یقول الانسان و کل انسان، یقول الانسان و اين المفر، کجا میگریزم، کجا پناه ببرم. یقول الانسان و اين المفر، کلا لا وزر، هیچ پناهی وجود ندارد. الى ربک یوم اذن المستقر، فقط یک پناه است، اون هم خدا. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه. آخه ما در دنیا پناهگاه داریم. فرزند نوح میگوید سآوی الی جبل، به کوه پناه میبرم، یعصمنی من الماء. ما احساس کردیم کوههایی داریم در دنیا، آگاه کوه کوه پول و زر ماست، گاه پول آبرو به اعتبار اجتماعی ماست، گاه این کوه کوه به اصطلاح علم ماست، ما بهش تکیه کردیم و مینازیم به اون، گاه نسب ماست، حسب ماست، شرافت ماست، این مسائل ماست. اینها همه برای ما در دنیا کوهند، به اینا تکیه میکنیم و زرند، بهش پناه بردیم در دنیا، خودمون رو در پناه اونها حفظ کردیم. مقام ما، پست ما، ریاست ما، صدارت ما، کلا لا وزر، هیچی از اینها ارزش ندارد اینجا. الى ربک یوم اذن المستقر، اینجا دنبال فرار نجوید، اینجا استقرار و حکم هر انسان است به دست خداوند سبحان، که در این آیه شریفه هم الان میخوانیم. فهل الى خروج من سبيل، خطاب میرسد خیر، ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم. شما وضعیت خوبی ندارید، وقتی که پرونده شما اینجا بررسی میشود، شما در دنیا اینطور بودید. اذا دعی الله وحده، هنگامی که خدای سبحان به تنهایی خوانده میشد برای شما، کفرتم، ناسپاسی میکردید، کفر میورزیدید. و این یشرک به تؤمنو، نمی توانستید ایمان خالص بیاورید. اگر هم ایمان می آوردید، ایمان شما با شاهده شرک بود. شما اگر تؤمنو داشتید، این یشرک به بود. اگر شرک ورزیده می شد، شما به شرک متمایل داشتید. یعنی ایمان مشوب، ایمان ناخالص، ایمان قصد و سمین، شما یه چنین ایمانی هم تازه برپس اگر داشتید ارائه می کردید، دیگه راه شما و چاره شما به این نیست. فالحکم لله العلی الکبیر، امروز حکم فقط از آن خداوند سبحان است و چیز دیگری اینجا خریدار ندارد، با حکم کس را در این بازار نمی خرند. فالحکم لله العلی الکبیر، حکم از آن است. گاه این بحث مطرح شده از خدمت عزیزان، اینی که خداوند این گونه میگوید مثلا امر و حکم فردای قیامت در دست اوست، نه اینکه امروز در دست خدا نباشد. شکی نیست که برها مجموعه وجود از ازل تا ابد همه قبضه قوت اوست و قدرت اوست، متولیاتون به یمینه، همه در اختیار و قدرت اوست. بروز این حاکمیت حضرت احدیت در عالم قیامت برای همه آشکار می شود. آن مسلمیت حکم خدا برای هر ناسپاسی، برای هر مشرکی، برای هر منکری فردای قیامت آشکار می شود و در رسول الله اونجا اون بروز و آشکاری رو گاه خداوند بدین شیوه تعبیر می کنه. فالحکم لله العلی الکبیر. هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا. به این بهانه خداوند تذکر می دهد پاره از خصوصیات و نعمت هایی که به انسان ها عطا کرده است. هو الذی یریکم آیاته، خداست اون ذاتی که ارائه کرد به شما آیاتش را. و ینزل لکم من السماء رزقا، و نازل کرد بر شما از آسمان رزق و روزی را. آیات الهی دوگونه است، گاه آیات آیات تکوینی است، گاه آیات آیات تدوینی است. گاه سخن از آن میگوید خدا که در طبیعت نهاده است و در وجود قرار داده است، اما از آن که در درون باشد یا برون باشد. سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، نشان میدهیم و نشان دادیم آیاتمون رو به انسانها چه در درونشون چه در برونشون. این مجموعه آیات طبیعی الهی است، مجموعه آیاتی است که در طبیعت خداوند قرار داده است، ولی آیاتی است که ما در محضر او هستیم، یعنی آیات تدوینی خداست، یعنی وحی آسمانی است. خدا دو گونه آیه را به انسان ارائه نموده است، نشان داده است. هو الذی یریکم، ما نمایاندیم به شما، ما شما رو که بدون حجت قرار ندادیم، ما به شما نشان دادیم آیاتمان را، شما رو که بدون خوراک قرار ندادیم. این آیه شریفه بسیار زیباست از این باب که خدا دو نعمتش رو کنار هم مطرح می کند، دو خصوصیت رو کنار هم مطرح می کند. به لحاظ این که وجود آدمی دو حیات داریم، ما در دنیا دو حیات داریم، دو زندگی داریم، ما یه زندگی روحانی داریم، یه زندگی جسمانی داریم، ما یه حیات الارواح داریم، یه حیات الابدان داریم. اون حیات الابدان ما بستگی دارد به اون چه خدا برای ما فرستاده است و مقدر فرموده است. و ینزل لکم من السماء رزقا، روزی برای ما فرستاده است، دنیا رو جوری قرار داده است که اون چه بدن انسان بدون نیاز داشته باشد در همین دنیا بجوییم، نیاز نباشه کسی از کره مریخ بر ما بیاره، هر چه بشر نیاز داشته باشد در زمین وجود دارد. فنعم به تعبیر ولا ارض فرشناها، ما زمین رو گستروندیم برای شما، خوبم آمادش کردیم، سفره ایست که مهدناهاست، تمهیدش کردیم، چیزی که مکس ندارد، خان گسترده ایست که بیش از تصور به توقع شما در زمین وجود دارد. شما هیچ وقت فرصت این پیدا نمی کنید که از اون همه عطایی که خدا در زمین فرستاده است از همش بهره‌مند بشید. شما یه مشتی از خروار برمیدارید، خداوند زمین رو مهیا کرده است برای انسان. فنعم الماهدون، عالی مهیا شده است، کم و کسی ندارد، نهاد است، آماده است برای بشر، مهیاست برای بشر. خب این مربوط به جهات جسمانی ماست، این حیات الابدان ماست که خداوند بر عهده گرفته است و این گونه مهیا کرده است. از اون طرف ذات علی اعلی بر حیات الارواح تذکر میدهد، یریکم آیاتهی بعد و ینزل لکم من السماء. این ارائه الآیات اون حیات روحانی است، اون بعد روحی انسان است، حیات روح منفک از حیات جسم میتواند باشد، یعنی انسان میتواند با حیات بدنی زندگی کند، حدوثاً و بقاءاً مشکلی براش پیش نمیاد، این جسم اداره میشود، منفک از روح. اما دیگه این همان است که قرآن بارها تعبیر به آن میکند که اولئک کالانعام بل هم اضل. این یه حیات حیوانی است که انسان دارد، این یه حیاتی است که زل سعیهم فی الحیات الدنیا، این همون حیات الدنیا می شود که بدن در همینجا صرف می شود. آنی که خداوند سبحان با آیاتش به اون حیات انسانها را می خواند، این حیات نیست، این مشترک بین 6 میلیارد است امروز. اون حیاتی که از قرآن برمی خیزد، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینه حیاتا طیبه، این نیست که ما هممون مشترک با بقیه کفار و مشرکین داریم، این نیست،
این خوردن و خسبیدن ما نیست. من عمل صالح، هر کسی که عمل میکند عمل صالح، من ذکر او انثا، مذکر یا مؤنث فرقی نمیکند، و هو مؤمن برخواسته از اعتراض از این عمل. تازه بعد از این که عمل کرد حالا چه میکنیم؟ فلا نحیینه، تازه حالا زندهش میکنیم. یعنی زنده نبود که عمل نمیکرد. پس این حیاتی است که تازه بعد از حیات جسمانی شروع میشود، تازه از یه جای دیگر از عمر شروع میشود. اون حیات جسمی از روز تولد شروع شد، اما این از بستگی دارد کی شروع بشه این حیات. این حیات مبدأش معلوم نیست. فلا نحیینه حیاتا طیبه، ما یه حیات طیبه میدهیم، تازه زندگیش آغاز میشه، اون زندگی واقعی آغاز میشه. یا اون که در آیات دیگر میبینیم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، بحث این آیه کردیم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسول، ای کسانی که ایمان آوردید بیاید جواب بدید به خدا و رسول، شما چی دارید راه میرید؟ استجیبوا لله و چرا؟ اذا دعاکم لما یحییکم، چون اینا میخوان شما را زنده کنن. خب ما اگر زنده نباشیم که نمیتونیم جواب بدیم، بگیم لبیک لبیک. پس این زندگی زندگی است و آن دیگری چیز دیگری است. اون زندگی همون هدف این قرآن است. آیات طبیعی خدا و روزی طبیعی الهی منتهی می شود به این جسم، اما آیات تشریعی الهی منتهی می شود به حیات روحانی و حیات طیبه. اونها جای دیگه کار آغاز می شه. آن لینذر من کان حیا، اونجا حیات حیات دیگری است، نه این حیاتی است که مشترک بین 6 میلیارد بشر امروز روی زمین باشد. اون حیات حیات دیگری است، قوت اون چیز دیگری است، رزق اون چیز دیگری است، اون حیاتی است که اون پایانی ندارد، اون حیاتی است که مرگ ندارد، اون حیاتی است که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، اون پایدار و زنده است. فرمود ما هر دو هو الذی یریکم آیاته، یه خوراک بهتون دادیم، برای فکرتون برای اندیشتون آیات الهی را نازل کردیم، شما رو زنده کند به نور وحی، شما رو زنده کند به حیات آی آسمانی و وحیانی، و ینزل لکم من السماء الرزق، و برای تون رزق هم فرستادیم از جهات طبیعی و مادی، هر دو رو دارید، هم این هم آن. و ما آیت تذکر الا من ینیب، اما کی متوجه می شود و متذکر می شود به تذکر الهی؟ و ما آیت تذکر و متذکر نمی شود به این هشدارهای خدا الا من ینیب. این نکته ظریفی دارد. گاه عرض کردیم که انابه از ماده نوبه می آید. نوبه با توبه چه فرقی دارد؟ یک نقطه فرق دارد، توبه و نوبه. همون یک نقطه خودش خیلی کار میکند، همون خیلی فرق میگذارد. به نام احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. بین نام احد رجلان حضرت باری تعالی و نام شریف نبی مکرم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی نام شریف این بزرگوار یه میم فرق دارد. احمد و احد به تعبیر شیخ محمود شبستری، ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. این میم میم مخلوقه، این میم مخلوق است که همه عالم در این یک میم غرق است. خدای عالیش، یه جایی زمانی در مطعم امیر علیه السلام زمانی گفته بودیم خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف کم شد علی مان. بین نام شریف عالی زلجرام و امیر المومنین مولا الموحدین یه الف فرق دارد. خدای عالیش او را علی خواند، خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف کم شد علی مان. بس تو همین کم و زیاد شدن همین نقطه ها و میم ها و همین الف هاست. کلمه توبه هنگامی که با دو نقطه می آید، ار رجوع من الذنب، رجوع از گناه را توبه می گوید. بحثش فراوان کردیم، اما نوبه نه، مطلق رجوع الالله، یعنی رو داشتن به خداست، توجه به خداوند. اینی که صورت شما و وجود شما وجهی که البته توجه داشتن و رو کردن، این همون توجه روحانیست دیگه، چون جسم که مطرح نیست در اینجا. اینما تولو فسلم وجه الله، به هر جا بنگرم دریا تو بینم، این که بحثی نیست. اون توجه روحانی به حضرت باری تعالی داشتن، آن را انابه میگویند. لازمه یه توجه به خدا داشتن اینه که توجه به چیز دیگر نداشته باشه، الا نمیشه. انابه اون وجود رو مستعد برای فیض خداوند سبحان و عنایات باری تعالی کردن است. اگر رویت به سوی خدا نبود، تذکر الهی بر دل نمی نشیند. امکان ندارد. و ما یتذکر الا من ینیب، تا زمانی که رو نکنی به حضرت حق، تا زمانی که توجهت رو به خداوند سبحان منعطف نکنی، تذکرات خدا بر دلت اثر نمی کند. اول باید این توجه رو ایجاد، یعنی یه کار بدوی می طلبد، یه کار ابتدایی می طلبد که اون انابه و سو و رو کردن است. اونگاه هی چی می شد؟ هی تزید و فی، هی افسوده می شود، هی این تذکرات بر دل می نشیند و انسان اون جاذبه های الهی رو در وجود خودش حس می کند. فرمود و ما یتذکر الا من ینیب فدع الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. حال که چنین است، میبینید انسان به کجا میرود؟ این حیات و ممات مکرر را میبینید، این عواقب را هشدار خدا به شما میدهد، آیات خودش را نشان داده است در جانتون در جهان، آیات مادی خود را، آیات معنوی خیش را. پس فدعوا الله مخلصین له الدین، پس چاره نیست جز این که خدا را بخوانید، پس بخوانید او را. فدعوا الله مخلصین له الدین، به حال این که خالصانه دینتون را تقدیم حضرت باری تعالی کنید. اینجا بحث دارد. اول از این که خداوند فرمود فدعوا الله مخلصین، این فدعوا الله، ادعوا الله از ماده دعا، بخوانید خدا را، آیا مراد حنینه یا چیزی دیگری است؟ یه نکته ظریفی است که در قرآن ما میبینیم که نوعا بحث دعا عبارت اخرای عبادت است و عبادت در قرآن از دعا داریم. دعا رو یه وسیله میداریم برای چی؟ برای این که به حال خواسته هامون رو به خدا منتقل کنیم. وقتی میخوایم خواسته هامون رو، امیالمون رو، اون چه میخواییم؟ حالا خوب متعالی، حالا یا مادی یا معنوی، وقتی میخواییم بگوییم اینها رو در قالب هایی میریزیم که اون قالب ها رو میگیم دعا، بعد میگیم التماس دعا. ما از دعا یه چنین ذهنیتی داریم، اما ظاهر امر آن است که در قرآن و در متون معصومین علیه السلام دعا کارش خیلی بالاتر از این حرفاست که ما خیال کنیم. دعا چیز دیگریست، یعنی دعا این یه شقشه که ما باش آشنا هستیم، یه چیزی از دعا، یه شبهیست از دعا. ولی خود دعا، از دعا مخ العباده، روح تمام عبادات دعاست، یعنی روح نماز دعاست، اون حقیقت صوم دعاست، اون حقیقت جهاد دعا، روح تمام این اعمال دعاست. مثلا خود دعا خواندن خداست، خواندن خداوند سبحان گاه حالت زبانی دارد، گاه حالت فعلی و ارکانی دارد. و تمام اعمالی که در شرع مقدس اسلام به عنوان وظیفه مسلمان گفته میشن، همه برخواسته از این است که در آن روح خداخوانی وجود داشته باشد و ارتباط با خداوند سبحان. این که این جسم فقیر نیازمند ممکن الوجود هیچ چاره‌ای ندارد، لابد الا آن که منتهی شود و مرتبه شود با ذات واجب الوجود، این ذات زائل باید با اون لایزال خودش رو متصل کند. به این دعاست، دعا حقیقت تمام وجود ماست، این ارتباط اصلی انسان با خداوند سبحان همون دعاست. لذا عبادت در قرآن گاه گفته میشه دعا مراده، گاه دعا گفته میشه عبادت اراده میشه. ببینید همون آیه شریفه که شما زیاد میخوانید در بحث استجابت دعا، که نگران نشید و خداوند چنین گفته است: ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید، ای دعا از تو اجابت همزه تو، ایمنی از تو محابت همزه تو، ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید من اجابت میکنم. بعد دنبالش چه دارد؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي علشان ادعونی، دعا کنید من خدا را بخوانید. بعد باید بگد ان الذين يستكبرون عن دعائي، فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي، آنها که از عبادت من استنکار میکنند، سيدخلون جهنم داخلين، اینها وارد جهنم خدا خواهند شد به خفت و ذلت و خاری. خداوند ابتداعا دستور به دعا داد، اونگاه بعد فرمود کسی که عبادت نمی کنه، یعنی دعا چیست؟ عبادت است. عبادت چیست؟ دعاست. این ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. پس اساسا در قرآن دعا یعنی همون عبادت، همون که تمام وجود انسان خدا را بخواند. گفته انسان، فعل انسان، عمل ما و گفته ما همه به سوی خداوند سبحان باشد، این همون حقیقت دعاست.
فرمود فدعو الله، عبادت کنید خدا را. کجا می روید؟ چه دارید؟ چه دارید؟ اون کسی که وجود شما رو مستقرق در انوار و در نعمتیش کرده است، باید روتون به سوی او باشد دیگه. چاره ای ندارید دیگه، چرا معطلید؟ فدعو الله، خدای را عبادت کنید. مخلصین له الدین، اما اینجا حواستون جمع باشد، اون که خدا در این وادی از شما طلب میکنه مخلصین له الدین. دیگه اینجا بدانید که اون عامل اصلی اخلاص است. اون عامل اصلی اینه که دینتون رو و عبادتتون رو خالص کنید، از هر شائبه‌ای بیرون بکشید، از هر رنگ غیر خدایی دیگه اعمال سلیقه نکنید. اینجا دیگه در دینتون رأی شخصی را اعمال نکنید. اینجا عبادتتون رو با انگیزه های دیگر مخلوط نکنید. هیچ ارزشی بر عمل مشروب و عبادت متاسفانه این چنین قرین شده و عجین شده با انگیزه های غیر خدایی هیچ اثری بار نیست. این حقیقت تلخی است که قرآن بارها مطرح کرده است عزیزان. و ما در اینجا مشکل داریم و ما در اینجا لنگ میزنیم، علال قاعده ما در اینجا لنگ میزنیم. اون مخلصین له الدین رو ما مشکل داریم قصد. حالا در اصل حقیقت عمل که ما به حمد الله و المنه عنایات باری تعالی عزیزان در ذات خدا شرکی ندارید الحمدلله، در صفات الهی شرکی ندارید انشاءالله، در افعال باری تعالی شرکی ندارید انشاءالله، در عبادت خداوند سبحان شرکی ندارید انشاءالله. اما وقتی میاد کار میرسد به توحید، کار میرسد در مقوله شرک، در قبال توحید به شرک خفی، ما مشکل داریم. ما دینمون خالص برای خدا میبینیم نیست، ما انگیزه های غیر خدایی داریم. ما خیلی ها را بصیر میدانیم، خیلی ها را سمیع میدانیم. یه جمله اخلاقی عرض میکنم فقط، یه ضابطه گاه در وجود خود ما هست به این خیلی اگر نگاه کنیم همه ما داریم. چقدر برای شما در زندگی پیش میاد که تا احساس میکنید دیدنتون دست از اون کاری که میکردید برمیدارید؟ همین شرک، همینجا چراغ شرک روشن شد، چراغ قرمز شرک، هم در بیستون دیگه 24 ساعته. چه کاری هست؟ پشت فرمان و ماشین نشستید دیگه کاری انجام میدید، مثلا تو خانه نشستید پشت میز ادارتون نشستید، یه مرتبه احساس میکنید کسی اومد تو، یا نگاهتون کرد دست از کارتون میکشید. برای چی؟ این کارتون خلاف بود یا صحیح بود، مثبت بود یا منفی بود؟ اگر کار درستی بود چرا دست کشیدید کسی اومد؟ اگر کار منفی بود این کسی که آمد به خاطر اون دست کشیدید؟ یعنی نعوذ بالله ندیدید؟ ان الله سمیع بصیر. این که اومد دیدید حالا دست نداشتید؟ این ضعف ماست عزیزان، این بدبختی ماست متاسفانه که ما نمیبینیم گاه حضور باری تعالی را. اما گاهی انسانی مثل خودمون وقتی ناظر بر کارمون میشه بعد دیگه درست کار میکنیم. این عین شرکه، این شرکه، این شرک خفیست، این بدبختیست. این و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین نمیشه، این دین نمیشه خالص. اینو باید روش کار کرد. انسان اونقدر حضور خدا رو ببیند، اونقدر توجه باقی تعالی رو به خود و اعمال خیش ببیند که اگر میلیاردها و میلیون ها نفرم انسان رو ببینم مثلا دید و ندید اینا براش یکسان باشه. توجهی نکند که چه کسی دید و چه کسی ندید. ما چه کار داریم که دید و که نید؟ اون که باید ببیند باید ببیند. اگر این روحیه در انسان بیاد خیلی توقعش از بین میره. ما دیگه نه از کسی توقع تشکر داریم، نه از کسی توقع احترام داریم. خیلی توقعات هم در انسان از بین میره و خیلی زندگی راحت میشود برای انسان. اون طرف قضیه است، اون طرف هم که خود اصل بحث شرک است. فرمود عبادت کنید خدا را مخلصین له الدین، قاطی عبادت اون چیز دیگه نکنید، انگیزه های دیگر رو در عبادت وارد نکنید. حواستون جمع باشد، رنگ و بوی غیر خدا نگیرد عبادت شما، نگیرد عبادت شما. اساسا حالا بحث اخلاقی هم که مطرح میشه در لسان معصومین، خود هیچ جوهری پررنگتر از جوهر اخلاص ما نداریم. هیچ جوهری پررنگتر از جوهر اخلاص نیست. وقتی که میخورد همه چیز به محک اخلاص، اونگاه ارزش همه چیز تغییر میشود. یعنی این محکی که همه چیز رو، یعنی نماز با اخلاص، روزه با اخلاص مشخص میشه چقدر قبول است چقدر قبول نیست، این نشستنها و گفتنهای بنده و جنابالی، این آمده شدهای مکرر ما، اینها با محک اخلاص مشخص میشه چقدرش مؤثر است
که حدش مؤثر نیست. نعوذ بالله منها، که نتوانیم این رو در خودمون تمرین کنیم و ایجاد کنیم که خلاصه کار اون حقیقت منجی اخلاص است. فرمود فدعو الله هم مخلصین له الدین، بخوانید خدا را مخلصین له الدین. آمد این که خالص کردید این عبادتتون رو و این دینتون رو برای خدا و هیچ شائبه و رنگ بوی غیر خدایی در اون وارد نکردید. ولو کره الکافرون، برای اون که نپسندند این شیوه عملی شما را کفار و دیگران، شما برای کسی کار میکنید که او میپسندد. ولو کره الکافرون، اون خدایی که اگر شما چنین عمل کردید این بشارته به دنبالش میاد. رفیع درجات ذل عرش، یلق الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. خداوند سبحان اینجا نام دیگری از خودش رو مطرح میکنه. یکی از خصوصیات این سوره اینه که اسماء الله زیاد داره، صفات خدا زیاد داره. رفیع درجات، اون خدایی که رفیع درجات است. کلمه رفیع درجات دو معنا در خصوص خداوند دارد، یک مرتفع درجات، دوم رافع درجات. این دو معناست. به یه معنا رفیع درجات یعنی خداوند درجات هر صفتی رو که نگاه کنید اون درجه عالی اون مال خداست. به تعبیر دیگر در قرآن میگوید لله المثل الاعلا، شما هر صفتی را که بنگرید، هر خوبی را که حساب کنید، ما چی حساب؟ ما فرض بفرمید علم را میگیم دیگه، چیزی که خیلی خوب است برای بشر مثلا علم. حالا مجموعه علومی که بشر دارد مگر چیه؟ مجموعه فهمی که بشر از علم دارد چیزه برایندیست. از این سلولهای مغزیش در تلاقی بین مجهولات و معلومات به چیزهایی میرسد بشر اسمش علم میگذارد. حال یه علوم تجربی یا غیر تجربی، اصلا به تعبیر آقایان غربی اصلا نالج رو بگیم، ساینس رو نگیم، دانش. اصلا خود دانش رو اگر بگوییم چقدر دانش بشر؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. ما زوغ میزنیم، کف میزنن، فریاد میکنن، یه آکادمی مثلا کشف کرده است این پروتئین، یک پروتئینی است. پیروز در تلویزیون میگه این یک پروتئینی است که در این که برها شناخت سلول های سرطانی باشد کمک میکنه. کجا این مازن کجا پروتئین شناختیم از میلیون ها پروتئینی که وجود دارد که این در شناخت بس فردا مشخص میشه رو موش جواب بده و رو انسان جواب نداد، مثل هزاران آزمایش دیگه اینطوری. ما ذوق میکنیم، کف میکنیم، به هر حال کف میزنیم و مثلا چقدر داریم. و ما اوتیتم من العلم، هر کجاش نگاه کنید، هر کجاش، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ندارید ای انسان ها از علم مگر کم. لله المثل الاعلا، خداوند چیز کان الله علیما حکیما. علم خداوند رو در نظر بگیرید. چیست علم خدا؟ از ذره و نقطه هم نمیشه اون چه خدا به عنوان علم و انبیاء و اولیاء اشتاده. ما که سهلیم نسبت به علم خودش چیست؟ شما قدرت رو در نظر بگیرید، قدرت و قدرتمندان و توانمندان، همون قدرت اوجی که به حال اون تکه کنندگان و برقدرت امروز دنیا دارند یا در طول تاریخ داشتن، تمام این قدرت ها چیست؟ برای نابستگی به چه دارد؟ اینا چه قدرته؟ اینا چیست؟ اینا یه نقطه نیست در قبال اون که ان الله علی کل شیء قدیر. اینا چقدر خواستن علی کل شیء بکنن، نمیتوانند، امکان نداره. اما ان الله علی کل شیء قدیر رو نگاه کنید، اینو نگاه کنید. همینطور بیاید گاه مثلا فرض بفرمایید حالا یه قضیه ظریف‌ترش کنیم، صبح جمعه است، برحال گاه بیاید تو صفات دیگه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند رو به عنوان رحیم شما یاد میکنید. رحمت در خداوند چیست و در ماها چیست؟ دیگه بیشترین لطف و رحمتی که ما در بین انسان‌ها بخوایم بگیم مصداقش کجاست؟ مادره. یعنی میگیم محبت مادری. حالا همین محبت مادری که رحمت مادری به فرزند است، اینو نگاه کنید چقدره. خدا میداند خیلی ناچیز است. با حفظ احترام به شعونات و دستبوسی و پایبوسی مادر عرض میکنم خدمت عزیزان، اما میبینید یه مقدار پادکش بگذاری خبری نیست از این رعفت و رحمت. ذاتی نیست، ذاتش نیست. یعنی همین مادر مهربان، همین مادر کذا و کذا، کافیست که یه مقدار یه جا نفهمی یا یه جوری گفته باشی، یه کاری کرده باشی که میبینی تا مدت ها منوز صاف نمیشود این کدورت، این برف ها آب نمیشود، یخ ها آب نمیشه بین ده بین مادرش. این همون مظهر رعفتشه. پدر را نگاه میکنی همونطور. تمام محبت ها رو که نگاه میکنید در عالم دنیا، اینا کجاشون رفت دارن، اینا کجاشون رحیمن، اینا که لطفی نیست، اینا که چیزی نیست. اما خدا اینا نگاه میکنی، رفت او را و رحمت او را نگاه میکنی، میبینی آه انسانی یه عمری داند، یه پرونده‌ای دارد، آمده از خدمت رسول خدا، رسول الله اینطور اینطور، خدا آیا رسول خدا با اون بانک شنیدید اون جریان رو مکرر از کردم، تنحه انی برو برو، به خدا قسم اگر نزدیک من باشی من را میسوزاند گناه تو. رسول خدا که رحمت للعالمین است و ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین، میگه برو بهنون، اگر اینجا بمانی من هم به آتش عذاب تو میسوزم. گناهی که در سنجش پیغمبر بیشتر از برگ درختان است. وقتی که این آدم با این وضعیت خاص حالا میلد و برحال نه به تمام وجود میاد و میگه خدایا هازا عبد که بهلول بین یدهی که مغلول، خدای این زنجیر به گردن من، اینم تو، هر کار میخوای با من بکن، خدای دیگه آمدم، میتوانی من رو رد کنی بگی برو نیا، آمدم دیگه، پیغمبر تو بنده است، به سوی تو آمدم، خلق من رو بیرون کردم به درگاه تو آمدم. اینجا دیگه رحمت خداوند سبحان است که میجوشد، نه دیگه رحمت دیگران. اینجاست که خطاب میزند میرسد به پیغمبر، پیغمبر چرا نشستی؟ 40 روز گذشته پیغمبر چرا نشستی؟ ان الذين اون کسانی که اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، اینا کار زشت کردن، فاحشه انجام دادن، اما اومدن پیش ما. پیغمبر بلند شو برو خودت برو. پیغمبر داد رسول فهم. خود رسول خدا بلند شد اومد دیدن خاکار به سر ریخت، زنجیر رو بست کرد، وضعی پیدا کرد، این بیابان رو اصلا به آشوب کشید، این وحوش اصلا به ناله در آمدن از ناله این. رسول خدا اومد خاکار از سرش برداشت و با دست زنجیر رو از گردنش باز کرد، فرمود خدا چنین برای تو بشارت داده است. عفو خدا کجاست؟ ما چی میفهمیم؟ رحمت خداوند چیست؟ ما میگیم آقا المؤمن و کتوم، المؤمن کتوم است، ستور است، ستر میکند. به آقا یک سری به ما گفتن، آقا ما مگه میشه این سر طاقه رو نگردیم تو دلمون؟ ما کجا مگه چقدر میتونیم برای به یکی نگیم به دیگری خواهیم گفت بلاخره قبل از این گذیم دنیا برگیم میگیم نمیتونیم نگیم. اما خداوند فردا قیامت میرسد اونجا که عده از انسان ها میگن خدایا کی میداند این اعمال ما را، تو گفتی ستار العیوب لبیک، تو که ستاری کی میداند؟ میگه بنده من که با تو شوخی ندارم، جز من و تو هیچ کس نمیداند، حتی اون دو ملک تو هم نمیدانن که بین ما و تو چه گذشت. بین المحبین سر و لیس یشفیهی قول البلا قلم دل خلق یحکیهی، بین من و تو سر ریست که این بنا نیست برای کسی باز بشود. حالا معنی ستر رو میفهمیم، معنی رعفت و رحمت هر رو میفهمیم. این صفات الهی را بنگرید، قدرت او را، علم او را، حکمت او را، جمال او را، جلال او را، کمال او را، رفیع الدرجات. اصلا ما تصوری نداریم از اوصاف الهی. این میشه مرتفع الدرجات، معنی رفیع الدرجات به این معنا میشه خدا دارنده تمام اوصاف و تمام صفات است در اوج. گاه عرض کردم همیشه یه رشه، یه قطره، یه ذره از اون صفات علی اعلی سر میزنه از عالم خالقیت به عالم مخلوقیت، نتیجهش میشه وجود مقدس اسدالله قالب علی ابن ابی طالب، میشه یه تجلی از تجلیات انوار الهی، میشه یه ذره از علم خدا، یه ذره از حکمت خدا، یه ذره از جلال خدا، یه ذره از جمال خدا. بعد آنچنان میشود که خب حالا انسان بیا تماشاش کن ببین چی میفهمی از مرام. ما تو اینش موندیم که برسد به اون که بخواییم صفات خدا بشناسیم. ما تو عدل علی گیر کردیم، ما تو شجاعت علی ابن ابی طالب ماندیم، چطور میشود؟ ما ماندیم که این چه سیر و سلوکیست که این مرد دارد، چطور میشود او خدو انداخت بر روی علی که افتخار هر نبی و هر وسیع، او خدو انداخت بر آن صورتی، چطور میشود این آب دهان رو بندازد اون دشمن به صورت بعدی که ذلیلش کرده از فت شمشیر رو برگردنش نهاد است این وقت بلند شد دور میدان بچرخد؟ ما موندیم توی نمیدن میتنش. علی الان در حال سیر و سلوک است وقتی رو سینه این دشمن نشسته است و جنگ نمی کند که الان او در یه وادی دیگری است، او دارد الان در مقامات عرشیه سیر می کند که رو سینه این دشمن نشسته، او دارد وادی های سلوک رو طی می کند، بلند می شد می ند اینجا نه مشکل پیش آمد. چی شد؟ دیدم که نیمی از بحر هوا، نیمی خدا، شرکتم در کار حق نبود ربا. دیدم اینجا میخواهد دلم انتقام بگیرد آب دهنی که به صورت من انداختی. من برای این آب دهنها با تو به میدان نیامدم، به این انتقام من برای خدا آمدم، تو را بر زمین زدم، اینجا اگر تیغ رو بزنم برای خودم زدم نه برای خدا. در شجاعت ربانیست، در مروت خود کدانی چیست، خود کدانی چیست. ما در این درک و ادراک این وجود مقدس که یه ذره از تجلیات و اوصاف الهی گاه گیر میکنیم، چه برسد به اون که لله المثل الاعلی، لله المثل الاعلی. این میشه رفیع الدرجات یه معناش. معنای دوم رفیع الدرجات یعنی رافع الدرجات، جنبه اسم فاعلی دارد، رافع الدرجات یعنی اون کسی که خود درجه رو گفتیم، پله به بالا را درجه میگویند، رو به پایین آمدن را درکه میگویند. للجنت درجات و للجحیم درکات، جهنم درجه دارد، تنزل دارد، بهش درجه دارد، تصاعد دارد. رافع الدرجات، خداوند سبحان رافع الدرجات است. یعنی چی؟ یعنی درجات رو هی خدا بالا میبرد. خوبی ها در نزد خداوند سبحان اینا ثابت نیست، صاحبان خوبی یکسان نیستند. خداوند آن به آن با قلب بندگانش دارد کار میکند، خداوند لحظه به لحظه با بندگانش دارد کار میکند. و اینها هی چه پیدا میکنند در نزد خدا؟ رافع الدرجات، هی خدا درجات رو بالا میآورد. شما یک قدم برمیداری و درجه بالا میبرد. یکسان که نیستن انسان ها، به یه معیارهای خداوند هی درجات رو میدهد به انسان ها، هی عطا میکند، عطا میکند. گاه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، گاه به برکت علمش خدای کسی رو درجه میدهد، گاهی کسی رو خدا به برکت اخلاصش درجه میدهد، گاهی لحظه به خاطر گذشت از خود خدا برکت، گاه به خاطر دست مظلوم گرفتن خدا هی رافع درجات، هی دارد درجات بالا می آورد، هی بالا می آورد. او انبیا اولیا ببین، بس فضل بعضهم علی بعض، قرآن میگه آقا بعضی ها بر بعض در نزد خدا که انسان ها درجاتشون یکی نیست، اینا هی متفاوتن. و کسی که شناخت دقیق دارد به جایگاه انسان ها فقط خودشه. ما که درجه میدهیم بر اساس یک معیارهایی میدیم که سوریس برامون، درجاتی که ما تعیین میکنیم هر چیزایی تعیین میکنه. کسی این مدت رو گذاری، این 4 سال رو گذاری، این دانشگاه میاد تو این دانشگاه وارد میشد، اونم میاد وارد میشد، برای هر دوشون میشن لیسانس، هر دوشون یک کارشناسی به اصطلاح امروز میگیرن میان بیرون. اما زین حسن تا اون حسن، این رو معلم و استاد میفهمه که این چقدر کار کرده، این به چه ضرب دگلکی گرفت این مدرک تحصیلی را، اون چه خون دلی خورد، چه فعالیت علمی کرد، اما فردا دوشون میستن تو نداره میخوان بدن برگشون استخدام بشن. درجه هر دوشون یکیه، اما خدا اینطور نیست. خدا رافع الدرجات، خدا درجه شناس است. خداوند جایگاه درست به هر انسانی در نزد خودش میدهد. اون حسابای دنیایی ندارد، بر اساس دقت ها و بر اساس علم الهی خداوند درجه تعیین میکند. لذا اگر کسی رو خدا درجه بدهد و رفعت بدهد، اون دیگه رفعت حقیقی نیست، اون درجه حقیقی و عنایت اوست. فرمود رفیع الدرجات ذو العرش، خدایی که دارای عرش است. بحث دارد آیه شریفه، کفایت میکند همین مقدار. انشاءالله در نوبت آینده و هفته آینده محضر مبارک عزیزان ادامه مباحث رو تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. صلوات الله علیه و آله. ظاهرا که امروز اونطور که مشخص است اعلام شد اول ماه ذوالحجه باید باشد. پس طبعا دیروز روز شهادت وجود مقدس جواد الائمه و هادی الامه حضرت علی جعفر الجواد است بوده است و بر محافل قبلی هم توفیق بود خدمت آیان عزیزان در این باب سخن گفتیم. حیف است که روز اول ماه و به هر حال این جمعه پایانی سال رو با این نام مبارک به نام پدر بزرگوارش نباشید. بنده اشاره و جمعه مرز می کنم و امیدواریم که انشاءالله این ختام و همسک ختم نیکی باشد برای گفتگوی در پایان این سال خدمت آیان و عزیزان. مطالبی رو بازگو کردیم قبلا در سه یکی دو جلسه قبل خدمت عزیزان در رابطه با حضرت جواد الائمه، یه جمله هم امروز بگوییم و از ارادتی باشد. آمد ابی داود وارد شد، خیلی متأثر و عصبانی بود. رفیقش عرض کرد که جناب ابی داود چرا ناراحتی؟ گفت امروز نمیدونی چه گذشت، چقدر آبروی ما رفت، در دربار معتصم خیلی آبروی ما رفت. چی شد؟ گفت اونجا آوردند مشکلی را آوردند از جهت فقهی، میخواستند حدی اجرا کنند. بزرگان بودند و فقها بودند و ابو جعفر ابن رضا هم این کودکم اونجا بود. هنگامی که مطرح کردن اول از من سوال کرد معتصم که جناب ابی داود، تو که خب فقیه و محدث و این جایگاه را داریم، محاسن سفید تو، ما چه بکنیم این حد رو؟ با چجور اجرا کنیم؟ پیغمبر چجور اجرا میکرده؟ چجور بود اجرا کنیم؟ گفتیم باید دست رو قطع کنید، به هر حال کجا قطع کنید؟ باید از بند قطع شدن. به چه دلیلی؟ چون قرآن میگوید که مسح کنید با دستتون، مسح کنید، فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. مسح با دست رو خدا میگوید و مسح با دست هم با تمام این دست است و رضا طبعا با تمام این دست قطع شد. خلیفه گفت کسی دیگری نظر دارد در مجلس؟ دیدیم حالا دیگری از فقهای بزرگ عامه، اون هم لب باز کرد و ما خلیفه را ارشاد کنیم. اشتباه میکند ابی داود، به نظر من باید چون قرآن میگوید که فقصوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، در موضوع میگوید ایدی را خدا تا مرفق معرفی میکند، تا آرنج معرفی میکند، لذا باید حد را از اینجا اجرا کرد، دست دوز را باید از اینجا قطع کرد. او یا خود خلیفه هم فهمید که اینها آب چیست، این فتاوی نظریات. یه نگاهی کرد به وجود مقدس جواد و الائمه، فقط آقا شما در این مسئله نظری دارید؟ گره این آیان تو هم رفت روها شما، چرا با وجود ما از کودک 7 ساله سوال میکنند، 8 ساله سوال میکنند، 9 ساله سوال میکنند؟ وجود مقدس فرمودن لا اله الا الله من حوام الدنیا و الله، هستی روزگار رو ببین. فرمودن در حمام این که بگوییم؟ اون کسی که تعلیم کننده یه حکم در شریعت است میگه در حمام این جناب خلیفه که بگوییم؟ آقا بفرمود. اونگاه فرمودن که بله، هر دو بزرگوار هر دو آقا اشتباه گفتند، حکم این نیست، مگر نمیدانید که خداوند سبحان 7 موضع را برای سجود در نظر گرفته است در بدن هر انسانی، که در سجده کامل این 7 موضع باید روی زمین قرار بگیرد و 2 موضع از این 7 موضع کف است، چپ دستان است. اگر شما دست رو از مرفق قطع کردید یا از بند قطع کردید، چپ رو قطع کردید و مواضع سجده رو از خداوند سبحان گرفتید. و ان المساجد لله، مساجد از آن خداست، اینها رو نباید در حد بزنید، فقط باید انگشتان قطع شود، اصابع از اینجا باید است، مفصل باید قطع شود. فریاد خلیفه بر آمد و هزار و جمع و لله در رکت، لله در رکت، درود بر شما، درود بر شما. مطلب تمام شد. آقای ابی داود آمده تو خانه دارد در میکنه، میگه من خیلی آبروی من رفت که ابو جعفر اینطور ما رو خراب کرد و اینطور گفت. تو چه میفهمی بیچاره؟ اون کسانی که زهد العلم زقا، اینها که نوشیدن علم رو از اون پستان وحی، تو چه میفهمی؟ اونها چه میفهمن؟ از کجا سخن میگن و چه دارن؟ خب گفتیم خدمت عزیزان اینجا جریان عبدالملک زیات رو و بعض از حکایات دیگر رو هم خدمت سروران گرامی مطرح کردم. از وجود مقدسش یه جمله دیگه به ایمان آنیه فرحال از ارادت بیشتری باشد. قاسم ابن عبدالرحمن واقفی مذهب است. گفت شنیدم که بزرگ امامیه رو میخوان وارد بغداد کنن، اومدم ایستادم در دروازه که میخواستن وارد کنن بزرگ امامیه را. گفتم اسمش چیه؟ گفتن بهش میگن این آوازش محمد ابن علی، ابی جعفر محمد ابن علی است. آمدیم ما روی بلندی ایستادیم که نگاه کنیم ببینیم این آقا را. همینطور که از دور میومد در دلم گفتم لعن الله اصحاب الامامیه، خدا لعنت کند اینها را، اینا خیال میکنن که اینها ولایت بر مردم دارند، اینها مثلا مقامی نسبت به خلق دارن، برتری به خلق دارن. این همینطور در دلم گفتم خطر به بالی ولم یبلغ شفتان، در دلم گفتم بر زبانم نیامد. دیدم که همینطور که موکر این بزرگوار آمد محاضی من که بالای بلندی بودم ایستاد، دیدم سرم بارکش همینطور که بر روی محملش بود یه مطلب سر رو برگردان به من یه نگاهی کرد، گفت یا قاسم ابن عبدالرحمن. من رو به اسم صدا زد که تا کنون خدمتش نرسیده بودم. فرمود ابشرا واحدا منا نتبعه، انا اذن لفی ظلام مصر. آیه سوره مبارکه قمر را خواند که قوم نوح میگویند یا قوم فلان پیغمبر میگویند این پیغمبر یک انسان معمولی است، چطور بر ما اختیار داشته باشد و ولایت داشته باشد مثلا چه بکنم. تا که این جمله رو گفت با خودم گفتم این عجب آدم عجیبی، سهرم بلده، فهمید تو دل ما چه خبر بود، این سهرم میداند. دیدم تبسمی کرد، من در دلم دارم حرف میزنم، دیدم تبسمی کرد اومد توی نگاه دیگه من که فرمود اعلقی از ذکر علیه من بین و بله و کذاب و نشر، ادامه آیه را که اشاره به همین معناست خان که اینا میگن نکنه این مثلا چطور این دارای ذکر است، نکنه اون دروغ بگد یا سهر دارد یا چه دارد یا چه دارد. تا که این جمله رو گفت دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم، در این در مفتون جلو خودم رو بعد قدوم مرکبش افکندم، شهادت میدهم که الله یعلم حیف و یجعل رسالت، خدا میداند چه کسی چی بدد بهش خدا بجه. خب عرض میکنیم که یا سامن الحجاج نیاز به گفتن نداره، شما هم در این جمعه پایانی سال حرف دل ما را میدانید، شما هم میخوانید که در دل ما چیست، میدانید که شاید اولین جمله این باشد خدایا امسال هم گذشت اما اون میهمان سفر کرده ما باز نگشت، امسال هم گذشت اون شخصیتی که انبیا و اولیا هم در انتظار قدوم او هستند نیومد تا این بساط رو رونقی بهش بدهد. امیدواریم که خداوند سبحان صبح جمعه است، اولا در آخرین جمعه سال هر کجا هست وجود مقدس اشام سفر کرده که صد قافل دل هم روز هر کجا هست خدایا سلامت دارش، عرض ارادت سلام داریم محضر مبارک بقیت الله العظم و از خداوند سبحان طلب میکنیم که انشاءالله سال آینده اولا سال فرج اون حضرت قرار بدهد انشاءالله.